هفت بهمن 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. آیه 148. این آیه و ما بعدش که داستان سامری است و گوساله پرست شدن قوم بنی اسرائیل به واسطه تأخیر در بازگشت موسی. موسی که به کوه طور رفت ثم تأخیر شد در بازگشتش، چون یک ماه رفته بود و 40 روزه بازگشت. در این فاصله تأخیر سامری سلام علیکم سوء استفاده کرد و گوساله ای رو ساخت که حالا بله تفصیلش خواهد آمد، و به این قوم بدبخت جاهل نادان گفت این گوساله خدای شماست و مشغول پرستش گوساله شدند و این شد گوساله پرستی قوم بنی اسرائیل. تفصیل ماجرا در سوره طه آمده است. بله با دقایقش سوره طه رو ملاحظه بفرمایید، آیه 85 تا 98. تفصیل گوساله پرستی اونجا ذکر شده است که کی شروع میشد، چگونه شروع میشد، سامری چه میکند در مقابل سامری، هارون که وصی موسی بوده است چه می کند. اینا سوره طه به تفصیل آمده است. آیه اینجا را هم بخوام معنی کنیم باید ارجاع بدهیم به سوره طه، و اگر موارد مبهمی اینجا وجود دارد در سوره طه تفصیلش آمده است. آیه رو مرور میکنم. و اتخذ قوم موسی، واو عطف است، عطف به آیه 142 و وعدنا موسی 30 لیله. ببینید وعده اولیه 30 روز بوده، 30 شب. و اتممناها به عشر. بنی اسرائیل بدبخت در این تتمیم نبودند، اطلاعی از تتمیم نداشتند، بنابراین موسی 30 روز که گذشت گمان کردند که دیگه موسی بر نخواهد گشت چون 30 روز تمام شد و نیم. از این خلأ به اصطلاح اطلاعاتی سامری استفاده کرد توی فاصله 10 روز و این بیچاره ها رو گوساله پرست کرد. پس واو عطف به اونجاست، منتها از قبیل عطف قصه به قصه، یعنی یه ماجرایی رو شما عطف میکنید به یه ماجرای دیگری. حتما وجهی دارد، کار خدا که بدون وجه نیست که حضرت آقا. لکن وجهش، بله بفرمایید که چیست؟ وجهش بفرمایید که لعل همین آزمایش باشد، امتحان الهی قوم، بله بفرمایید که موسی میفرماید و اتخذ قوم موسی، اتخاذ به چه معنایی است؟ اتخاذ اعداد، افتعال از اخذ، ادغام شده است، یه و ت در هم شده اتخذ به تشدید، اتخاذ میشد انتخاب کردن شیئی برای شیء دیگری، یعنی یه چیزی رو شما برمی‌دارید اختیار میکنید که این شیء رو یه جایی ازش چه کنید استفاده کنید. میگه قوم موسی چه کردن؟ اتخاذ کردن، یعنی خودشون اختیار کردن. قوم موسی که بنی اسرائیل معلوم، من بعدهی یعنی بعد از رفتن موسی به کوه طور، نه من بعدهی یعنی بعد مرگش، نه، موسی رفت به کوه طور برای میقات با پروردگار و از اینا جدا شد. قبل از بازگشت جناب موسی، پس من ابتدایی است، من بعد موسی، یعنی این اتخاذ و اختیار ابتداش که بعد رفتن موسی به طور. خب اتخاذ کردن از چه چیزی؟ من حلیهم، از این من تبعیض، من اولی ابتداست، این من تبعیض، من حلیهم، حلی اون چیزی است که اخذ می شود برای چی؟ برای زینت، طلا باشد، نقره باشد یا چیزهای دیگر. من حلیهم، ضمیرم که برمی گردد به همون قوم موسی، یعنی از زیورالات خودشون که از طلا و نقره بود. خب اینا مگر زیورالات داشتن؟ گفته شده است اینا زیورالات فرعونیان بود که در دریا غرق شدند، دریا این زیورالات را به ساحل آورد، چون اینا فرعونیان کلی طلا و نقره و زیورالات داشتن، وقتی که تو آب دریا افتادن لا محاله، اینا سنگین بود، اینا را از خودشون چه کردن؟ باز کردن تا بتونن خودشون را نجات بدن. اینا را که از خودشون باز کردن، دریا اینا را آورد به ساحل. حالا در طی یه مدت زمانی این بنی اسرائیل این طلا و نقره ها را از آب دریا گرفتن، پس این زیورالات فرعونیان بود که حالا رسید به اینا و اینا گرفتن از آب دریا. سامری که خودش در واقع زرگر است، شغل شریف زرگری دارد، این سامری از اینا خواست که این طلاها نقره ها رو بیاری. اینا هم طلاها و نقره ها رو چه کردن؟ آوردن، بنابراین زیورالاتشون رو گرفت. خب زیورالات را چه چیزی ازش ساخت؟ اجلن، یه گوساله. اجلن مفعول به اتخذ است، اتخذ قوم موسی اجلن، یه گوساله ای. از این طلا و نقره و زیورالات آب کرد و ساخت. خب عجل گوساله است، گوساله قریب العهد به ولادت، یعنی کوچولو، یه گوساله‌ای که تازه به دنیا آمده به اندازه او. عجلن یعنی به شکل و شمایل گوساله، مجسمه یه گوساله رو ساخت. جسدن، جسدن یعنی حیات ندارد، زنده نیست این گوساله، صورت گوساله است، شکل گوساله است، بدون اینکه حیات داشته باشد. اما یه چیزی دارد، لهو خوارون. خوار صوت بقره هست. خیلی خوب، یعنی از این عجل صدای چی در میاد؟ صدای گاو. صدای گاو چیست؟ مختص گاو، اون مومویی که میکند، درسته؟ بله؟ ماما اون مومویی که بله بفرمایید گوساله میکند، این صدای گاو، این صدا ازش در می آمد. اونم بعضی وقتا. حالا چه می شد که این صدا در می آمد و اینا؟ این بیچاره ها نه این صدای یک بله بفرمایید صدای گاو ازش شنیده می شد بعضی وقتا. قد شده؟ بله. این بدبخت هایی که بله بفرمایید گوساله را سامری براشون ساخت و این صدای گاو هم دارد از توی این گوساله بعضی وقتا شنیده می شود، اینا چه کردند؟ اینا این گوساله را اتخاذش کردند به عنوان خدا. سامری گفت این خدای شماست. دیدین که موسی رفت و نیامد، این خدای شماست، خدای خودتون را عبادت کنید. این شد خدای اتخاذی. یعنی گوساله که خدا نیست، این نادانان گوساله را چه کردن؟ گوساله را قرارش دادند به جای خدا. این میشه میشه خدای چه بفرمایید؟ خدای انتخابی، خدای اختیاری. گوساله را گذاشتن جای خدا. خیلی خوب، حالا قرآن می فرماید الم یراو، استفهام، استفهام انکاری تعجبی است. آیا این قوم بله بفرمایید موسی، آیا این بیچاره ها نمی بینند؟ الم یراو، این قوم جاهل نادان نمی بینند؟ انهو لا یکلمهم، این گوساله با اونان نمی تواند چی؟ حرف بزند. دوتا برهان اقامه می کند که بطلان ربوبیت و الوهیت گوساله هست. البته به دو تا برهانش اکتفا میکنه. برهان اول این که اولم یرو انه لا یکلمهم، باشون حرف نمیزنند، که ان میگد خدا باید با بندگانش چه حرف بزنه و گوساله با اینا حرف نمیزند، پس بنابراین خدا نیست. خب شما نگون خدا چه جوری با بنده هاش حرف میزنه. خب حرف زدن خدا با بندگانش میتواند حرف زدن با چه باشد؟ با واسطه باشد، که پیامبرانش واسطه های چی هن؟ خدا هستن. و خدا با پیامبر اینام که موسی باشد مستقیم چه کرده؟ تکلم کرده. پس و موسی هم گزارش تکلم ها رو برای قوم بنی اسرائیل میارد. پس خدا به واسطه موسی و به واسطه پیامبران با بندگانش سخن میگوید. این یک حرف زدن. برای بقیه هم مستقیم داریم هم غیر مستقیم. حالا کی گفت از حتما باید که تکلم بدون واسطه باشد؟ تکلم با واسطه فرشته وحی هم تکلم است. توجه فرمودید؟ اگر شما یه معشوقه‌ای داشته باشید و اون معشوقه برای شما پیام بدهد توسط یه بچه‌ای که فلان خانم گفت امرو از ساعت 5 فلان جا باش، این کافیست یا کافی نیست؟ این حرف زدن هست یا نیست؟ شما پیامو میگیری یا نمیگیری؟ تموش. لازم نیست حرف زدن چه باشد؟ مستقیم باشد. میتواند که حرف زدن به واسطه یه انبیا باشد. اما این گوساله بیچاره نه به واسطه نه بلا واسطه نمیتوند که حرف بزند، که این یه مجسمه است از یک گوساله که ساخته شد. توجه فرمودید؟ این یه قسم حرف زدن است. یه قسم حرف زدن دیگر داریم که خدا با بندگانش حرف میزند. به وسیله چی؟ به وسیله فطرت و عقول بندگان. اونم یه قسم تکلم است. خدا در انسانها فطرت را به عنوان یک نهاد قرار داده است، عقل را به عنوان یک چراغ و راهنما قرار داده است. سخنانی که فطرت شما به شما میگد و هاکذا آنچه که عقل شما به شما میگد، اونا هم حرف خداست. چون فطرت را چه کسی در نهاد ما قرار داده است؟ خدا. عقل را چه کسی به ما بخشیده است؟ خدا. حرف زدن فطرت و حرف زدن عقل ما و دستورات فطری و دستورات عقلایی عقل ما، اونا هم حرف زدن خداست با ما. مضافن که بله، اگر کسی ببرد این مطلب رو تو بحث چی کشف و کرامات و نمیدونم عرفان و این گشاده بازی ها، که دیگه حرف زدن خدا، اینا مدعیان که بله در هر کشف و کرامتی خدا با ما دارد چه میگه؟ حرف میزنه. پس بنابراین این حرف زدن خدا یه مطلبی است که خدایی که خدای واقعی و راستین است، او باید با مردم سخن بگد، حرف بزند به این اقسامی که گفتی. و میگد اولم یرو انه لا یکلمهم، آیا نمیدیدن که این گوساله فقط یه مومو میکند، ولی باشون نمیتوند حرف بزند، سخن نمیگد. این برهان اول در نفی الوهیت اجل. ولا یهدیهم سبیلا، برهان دوم. برهان دوم میگد این نمیتوند هدایت کند. خدا کسی است که مخلوقات خودش رو هدایت میکند به چی؟ به راه راست، به سبیل خیر. و این گوساله قدرت چنین کاری را ندارد که خلق را به راه راست و سبیل خیر هدایت کند. بنابراین میگد که خب ای که نمیتوند، وقتی هدایت نمیتوند بکند، پس چه خدایی است که نمیتواند هدایت کند؟ دو تاشا برهان اقامه کرد، مضافاً به این که این گوساله صفاتی دارد که منافی است با صفات الوهیت، مثل این که مصنوعه، خودش ساخته شده است. درسته سامری اون را از زیورالات قوم موسی ساخته است. خب خدایی که مصنوع است، ما خدای صانع باید داشته باشیم. این بیچاره خودش چیه؟ مصنوع و ساخته شده است. خدا جسم نیست، این بیچاره چیه؟ جسمه، از زیورالات تجسم دارد و ساخته شده است. خدا محدود نیست، این محدوده، یک طول و عرض و ارتفاعی دارد. خدا مکان ندارد، این گوساله سامری چیه؟ زامکان است، مکان دارد. خدا زمان ندارد، من الازل الال ابد خدایی می کند. این بیچاره را چی؟ سامری ساخت، موسام که از تور برگشت زد داغونش کرد، از بینش برد. بنابراین این در یه زمان، یه برهه چند روزی توی دنیا بود. خدا که چند روزه نیست که، خدا باید من الازل الالعبد باشد. شما چی میفرمایید؟ من نداره، منش هم مالی شما. خب شد، منش مالی شما. خدا شکل ندارد، توجه میفرمایید؟ خدا شکل ندارد. این گوساله بیچاره شکل چیست؟ عجل است، به شکل یک گوساله ساخته شده است. و غیر اینا از منافیات الوهیت، توجه فرمودید؟ وقتی که اینا منافیات الوهیته، دیگه اینا رو ذکر نکرده، فقط دو تا برهان میگه. اگر خداست چرا بادون حرف نمیزند؟ و اگر خداست چرا نمیتوند شما رو هدایت کند؟ خدا باید حرف بزند با مخلوقاتش و اونا رو هدایت کند. این که فقط مومو میکند، کاری ازش بر نمیاد، این چه خداییست؟ پس به نحو استفهام انکاری از این قوم جاهل و نادان موسی میپرسد: الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا؟ بعد میفرماید تخذوه. این الوهیت، الوهیت چیست؟ اتخاذی. یه الوهیت واقعی داریم، شما او را خدا بدانید یا خدا ندانید، او چیه؟ خداست و مشغول خداییست. او میشد خدای چی؟ واقعی، راستین، حقیقی. میخوان شما قبولش داشته باشید، مؤمنه بش بشید، چیزی به خدایی او افزوده نمیشد. میخوان شما لا سمح الله به این خدا چه بشوید؟ کافر بشوید. بر چی؟ کبریاییش ننشیند گرد. درسته؟ خب این خدا، این خدای واقعی حقیقی، لکن خدای اتخاذی داری، یعنی کسی بیاد چیزی را جای اون خدا نصب کند، جعل کند. توجه فرمودید؟ این میشد خدای اتخاذی. لذا میگد اتخذوه، اینا عجل را چه گرفتن؟ اینا این گوساله را خدا برا خودشون گرفتند و جعل کردند. این نادانان اینو گذاشتن جا خدا. این خدا نیست، خدایی هم نمیتوند بکند. اینا خدای خودشون رو این گرفتن، به این میگن خدای اتخاذی، خدای جعلی، خدای انتخابی. یعنی اینا فرض کردن خداست، گذاشتن جای خدا پیش خودشون، و الا این خدای واقعی نیست، این خدای جعلی است، ساختگی. اتخذوه، یعنی اتخذوه قوم موسی این گوساله را به عنوان اله، و کانو ظالمی، و واو حالیه است. و اینا چه بودن؟ اینا در حالی که این را اتخاذ کردن به عنوان خدا، اینا کانو ظالمی. چرا کانو؟ یعنی در این اتخاذ عجل الهن اینا ظالم هستن. چرا؟ چون وضع کرده اند اون چیزی رو که خدا نیست جای خدا. این میشه وضع در غیر موضع. و عدل عبارت است از وضع کل شیء فی موضعه. ظلم میشد وضع شیء در غیر موضعش. این مجسمه را، این بت بفرمایید گوسال شکل را، اینا آمدن و خدای خودشون قرار دادن. وقتی اینا این را خدای خودشون قرار دادن، چون وضع کردن این مجسمه را در جای خدا، این وضع در غیر موضع لحظ، در نتیجه اینا میشن ظالم. مضافن به این که بله، خب شما میگین یه وقت اینا نمیدونستن، اینا اگر خودشون هم تعقل میکردن به فطرت و به عقل خودشون میفهمیدن که این گوسال خدا نیست، لازم نبود موسی از طور بیاد پایین اینا رو دعوا کند که احمقا این که خدا نیست، که احتیاج به این نبود. با رجوع به فطرت و با رجوع به چی؟ عقل، و با رجوع دستورات قبلی موسی. تو همین سوره اعراف خوندیم دیگه، آیه 138، و جاوزنا به بنی اسرائیل البهره فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. اینا خودشون هم یه بار از موسی درخواست کردن برا ما بت بگذار تا ما بت بپرستیم، ما خدای نادیده نمیتوانیم بپرستیم. ببین اینا بعد عبور از دریا، ببین این قوم، قوم بت پرستی بودن، ببین این قوم فنقیا بودن دیگه، عرض کردیم زیل آیه، اینا دارن بت میپرستن، برای ما هم یه همچی خدای به این قشنگی، زیبایی، خوبی، چشامون ببیندش، یه خدا اینجوری درست کن تا بپرستی. و موسی اونجا زد تو دهنشون، گفت انکم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. موسی رد کرد این اندیشه بت پرستی را. خب پس هم عقلشون، هم فطرتشون، هم دستوراتی که از پیامبرشون داشتن. یه بار این درخواست کردن، موسی گفت نه نمیشه. حالا سامری آمده است، بت براشون درست کرده است، گوساله ساخته است. فقط هنر این گوساله این از یه مومو میکنه. توجه میفرمایید؟ به یه مومو که از داخل این صوتی که از داخل این گوساله شنیده میشود، اینا گفتن هانی خداست. لذا میفرماید که و کانو ظالمین. این قوم بنی اسرائیل ظالم بودن در این پرستش. چه؟ پرستش گوساله. صدا به واسطه چی بود؟ عمله. بت دارن میپرستن. باشه، او که شرکیش که شرکه، ولی دارن بت میپرستن. ملا عبادت میکردن، سجده میکردن. چرا سجده میکردن؟ عبادتش میکردن، راز و نیاز با بت میکردن، کاری نمیکردن. بت صداش در نمی آمد، اینا که صداشون در میمه. اینا برای بت راز و نیاز میکردن، باش حرف میزدن، یا اله و یا رب میگفتن به بت. حواستون هست؟ چی؟ فکر، فکر. لکن اینا بت پرستی عملی است، فقط فکر شرک نیست. دارن این گوساله رو میپرستن، شدن گوساله پرست. توحید رو رها کردن، خدای یگانه رو رها کردن، گوساله پرست شدن. چند تا روایت اجازه بده. آره بله. خب خدا هادیست، باید هدایت کند. هدایت بی کلام که نمیشد کش. یکی از راه های هدایت حرف زدن، یکی از راه های هدایت حرف زدن است. دو تا فقیه ما داشتیم در معاصرین، یکی مرحوم امام، یکی مرحوم آیت الله گلپایگانی. خب مرحوم آیت الله گلپایگانی حرف زدن بلد نبود، درسشو میگفت، اما اگه بهش میگفتین برای مردم یه سخنرانی بکن نمیتونست. اما مرحوم امام سخنرانی میکرد اونجوری که مردم میدن وسط خیابون کشته میشدن، بازم وای میسادن. ببینید اگر کسی بخواهد هدایت بکند، قطعا یکی از راه ها در هدایت چیه؟ حرف زدنه. بتونی با مردم حرف بزنی، اگه نتونی حرف بزنی که مثل که شما یه واعظ داشته باشی حرف زدن بلد نباشی. خب وقتی حرف زدن بلد نیست نمیتوند واعظ کند که. اگر شما بخواید هدایت کنید، قطعا یکی از طرق هدایت اینه که باش حرف بزنی. توجه میفرمایید؟ میگه و این نمیتونید که حرف بزنید. آقا چند تا روایت در عیاشی داریم، بزنید روایت ها رو برادون معنی کنید. تو این روایت ها هنر فوری تکذیبش نکنید. روایت ها رو، روایت ها باید بفهمی. و هنر در این نیست که فوری بگویید سند ندارد و جعل و خلافه. نه، باید هضمش کنی. سریع بخونم. عیاشی جلد 2 صفحه 161 حدیث 79 ذیل آیه. ان محمد ابن ابی حمزه ام من ذکره ان ابی عبدالله فی قول الله اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. همین آیه. قال موسی یا رب و من اخار السنم. خب این یه بت بود دیگه، بت که صدا ندارد که. موسی میگه خدایا کی این بت را خاروند؟ اخار این گوساله چه جوری به صدا افتاد و صدای گاو دارد مومو در میارد؟ ای که جسد که صدا ندارد که، بت مجسمه که صدا ندارد که. من اخار السنم، این صدای از کجا در آمد؟ فقال الله انا یا موسی اخرته، من خاروندمش، من صداشو در آوردم. فقال موسی ان هی الا فتنتک تزل بها من تشا و تهدی من تشا. پس این فتنه توست، تو خودت فتنه. میگه من خودم صداشو در آوردم. خب پس این صدایی که خدا در آورده، اینا اصلا گمراهی بنی اسرائیل به واسطه چه بود؟ به واسطه این صدا بود. تا مومو کرد این بدبخت ها فکر کردن خداست و شروع کردن به پرستشش. موسی میگه خدایا بت که صدا ندارد که، این صدا رو کی در آورد؟ خدا میگه انا اخرته طبقه ای روایت. بعد موسی میگه پس این فتنه توست. یا روایت بعدیش، ان فیما ناجلا موسی ان قال یا رب هذا السامری و صنع العجل. خب فالخوار من صنعه، این صدای موموی گاو کی در آورد؟ بت و سامری، گوساله رو سامری ساخت. صدا مالی کی بود؟ فاوهان، نه روایت بعدیش، فاوه الله اله یا موسی ان تلک فتنتی فلا تفحص عنها، این فتنه من است، آزمایش من است، میخواستم آزمایش کنم، از این سوال نکن، جستجو نکن. یعنی اینو ولش کن دیگه. در بعض نسخه ها هست فلا تفزحنی، موسی مرا مفتزح نکن، یعنی به کسی نگو این صدا مالی من بود، من صدا را در آورد. در بعض نسخه ها هست فلا تفزحنی، خیلی تفاوت داره. یخته ملاحظه بفرمایید تا عرض کنم. روایت بعدیش باز میگه وقتی اینا خدا به موسی گفت، موسی گفت به خدا انت ابوالحکما، خدای تو پدر همه حکیمانی، یعنی منبع حکمتی. ببینید آقا، این که ذات اقدس اله به خودش نسبت میداد خوار را، طبق این روایت ها به خاطر این است که انتساب لازم نیست، انتساب این باشد خدا رفته تو گوساله داره خدا میگه مومو. شما میگون چه صحیح هست در انتساب و در اسناد، میگین انبت الربیع البقل، درسته؟ انبت الارض ارض البقل، زمین بهار گیاه را رویاند. صحیح هم هست بگید انبت الله البقل، اینم صحیحه یا نه؟
صحیح.
یعنی شما امور، چرا؟ امور به واسطه را هم می توانید به کی نسبت بدید؟ به خدا. زید به شما پول داده است، درسته؟ شما میگون خدا برا من این پولا رسید، درست که میگون یا درست نیست؟ تمام شد. پس اجازه بدید آروم یکی یکی برم جلو. آقای خب بذارین تا مرحله من. پس بنابراین انتساب و اسناد به خدا لازم نیست اسناد بلا واسطه باشد. خدا بکند توی زنبیل برای شما بندازد پای. میتواند خدا به الف واسطه مشکل شما را چه کند؟ حل بکند. و کی مشکل گشای شما بوده است؟ خدا. و به خدا نسبت بدهید که خدا مشکل منو حل کرده، اشکالی نداره. این داستان صدای از گوساله سامری هم میتواند چه داشته باشد؟ علل طبیعی داشته باشد. یه بادی بیاد تو داخل این گوساله، حالا ما تحتش یا رأسش، بپیچد و از یه جایش در وزش باد که خارج میشد یه صدای چه بکند؟ یه صدای شبیه صدای مومو بکند که این بیچاره ها با شکل گوساله توهم میکردن که این صدا صدای چیست؟ صدای گاوه. نمیشد این جور باشد؟ این شوفاژی که الان دارد کار میکند، پنکوور کولری شما که تابستون کار میکند صدا نمیکند؟ همون را اگر شما هدایت کنید به یه فضاهای خاص، صداهای مخصوص نمیتوند ازش در بیاد؟ چرا؟ بنابراین اینی که خدا به خودش نسبت میدهد مانعی ندارد که این انتساب به نحو چه باشد؟ به نحو اینکه خدا علت العلل است، علت الاسباب است و اون صدا یک سبب چه داشته باشد؟ طبیعی. یه سبب طبیعی داشته باشد مثل دخول هوا در این گوساله به وسیله باد یا غیر باد، نسیم، و خروجش از یک نقطه مخصوص که این تبدیل می شده است و اینا توهم می کردن که صدای گوساله است. پس بنابراین می تواند این انتساب که خدا میگه من کردم، یعنی من کردم به علل طبیعی. پس اسنادش به خدا از باب اسناد به علت العلل است. از باب یا اختت سب کنیم من آشم رو بپزم. حالا اونو قدری تأمل بفرمایید. پس تا اینجا این مثل اسنات انبت الله البقل که صحیح هست نسبت به خدا، لکن این انبت الله البقل بالعلل و اسباب طبیعی است، اونم بالعلل و اسباب طبیعی است. تا اینجا درست شد؟ خب حالا خدا این علل و اسباب طبیعی رو میتواند از کار بندازد؟ بله، چنانچه در چاقوی ابراهیم که میخواست اسماعیل رو ذبح کند این علل و اسباب طبیعی رو چه کرد؟ از کار انداخت. چاقو نبرید. خدا بخواهد علل طبیعی رو از کار بندازد، بله اراده الهی تعلق بگیرد میت از کار میفتد علل طبیعی، تردیدی درش نیست. لکن خدا اینجا این علت طبیعی را از کار ننداخت، گذاشت کاری خودشو بکند. چرا؟ به خاطر امتحان قوم بنی اسرائیل. روایت برا شما معنی کردم. این روایت که میگه من کردم، قوا رو من به وجود آوردم روایت رو برای شما معنی کردم. کی روایت؟ انتساب خوار به خدا از باب انتساب امور طبیعی است به علت العلل و وجهش اجازه. خب پس یخته دیگه سب کن تا کار تموم شه. نه خیلی واضحات نیست این روایت، من میذاشتم جلوت معنی کن. 24 ساعت فکر کردم تا اینجا رسیدم. گوش کن، اینا خدا میتوند جلوگیری کند از این علت طبیعی؟ بله. اگر خدا جلوشو میگرفت مردم هم منحرف نمیشدن. میشدن؟ نمیشدن. خدا جلو رو نگرفت تا این علت طبیعی صدا خودشو درآورد. چرا؟ تا خلق امتحان بشن. دنیا داره امتحان است. افا حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. فتنه و امتحان در کار است. فتنه و امتحان هر کسی به حسبه. توجه می‌فرمایید؟ این بدبختای جاهل نادان بنی اسرائیل هم اینجوری امتحان شدن و خدا اینا رو امتحان کرد. و الا خدا میتونست گوساله را این صوتش را قطع کنه. نکرد. ببیند اینا چند مرده حلاجن تو امتحان. اینا آیا به توحید میمانن یا دست از توحید میشورن و گوساله پرست میشن؟ و تو امتحان بنی اسرائیل رفوزه شدن و گوساله پرست شدن. این روایت ها اینا میخواد بگه، نه اینکه خدا سود کرد تو ما تهدید گوساله صدای بله گوس. نه، اینا علل طبیعی است. روایت اشتباه معنی نکنید. از این مهمتر چی سال ها یعنی اینا برای جهله و نادانانی که نمیتونن هضم کنن بیان نکن. اولا چند تا چیزه نسخه است. فلا تفحص انها یا انی از من نپرس، فحص نکن. فلا تفزحنی، منو مفتزهم نکن. یعنی اینا نمیفهمن بعضیا، چون عقول چیز عقولی است که درکش پایینه، این معنا رو نمیفهمن. تو بگوی، میگن خب جبر است و خدا خواست است. بله، می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا. جهل بود یا قائل به جبر میشن یا قائل به این مذاهب فاسده. لذا میگه برای اونایی که فهم درکشو ندارن نگو، اما شما که ماشاءالله فهم و درکشو دارین تحمل کنید. یک یه نسخه دیگه، فلا تف سحنی. ترجمه سه تا نسخه است، یه نسخه نیست. آقا مجید تو اسکایپ گوش کن اینا. و اما بیام سر داستان امت محمدیه صلی الله علیه و آله. در امت محمدیه هم عجل داریم آقا مجید. در روایت عقاب الاعمال صدوق 255 حدیث 3 روایتی رو ذکر میکنه، قال جوئل تو فداک، برا من حدیث نقل کن در مورد این دوتا، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم، تا اونجایی که بله می فرماید که هما بله میگه یا اسحاق، این متن روایت، الاولو به منزلت العجل و ثانی به منزلت سامری. خیلی عبارت دقیقی ما. عجل تعبیر به اولی شده است. دومی رم میگه سامری، یعنی کی بنای حکومت اولی رو ریخت؟ دومی تأسیس کرد بنایی را، لیکن بنام اولی تأسیس کرد، یعنی سازنده اولی و حکومت اولی دومیست. امیر علیه السلام هم دارن تو نهج البلاغه میفرمایند بله دوشید کاسه ای را که بعدم از همین دوشیدن و از این کاسه خودش بعدم بخوره. توجه میفرمایید؟ ولذا میفرماید الاولو به منزلت العجل و ثانیو به منزلت سامری. بقیهش هم خودتون بخونین دا. جوئلت فداک زدنی فیهما قال هما والله نصرا و حودا و مجسا فلا غفر الله ذلك لهما. تا آخر روایت شاهد من این است که در امت محمدی هم عجل وجود دارد و گوساله پرستی اونا انحراف از چیست؟ از ولایت امیرالمومنین است. این یه تعبیر به عجل که در روایات ما هست تطبیق بر اولی کرده است. یه روایت دیگه هم داریم، خصال شیخ صدوق صفحه 457 حدیث دوم باب اثنا عشر. روایت بله داستان ابوذر است که میخواستن ابوذر رو تبعیدش کنن. اونجا کلماتی گفته شده است، از جمله کلمات این است که 12 نفرند، شر الاولین و الاخرین اثنا عشره، ستتون من الاولین و ستتون من الاخرین، ثم سما از ستت من الاولین، شیشتای اول که از همه بدترند، ابن آدم الذی قتل اخاه قابیل و فرعون و هامان و قارون و سامری و دجال، اسمه فی الاولین و یخرج فی الاخرین. دجال بله میگن از همون اول مثلا قرون اولیه بوده است، اما عمل کردش در آخر الزمان است. خیلی خوب. و اما ستت من الاخرین فالعجل، اولین شیشتایی که از آخرین بدترین ها هستن میگه عجله. بعد عجلو معنی میکند فالعجلو و هو نعسل. نعسل کیه؟ نعسل به معنا پیر مرد خرفته. عایشه خانم به عثمان لقب نعسل داد، اقتلو نعسلا. این کلام عایشه است، برین این پیر مرد خرفت را بکشید، اقتلو نعسلا. خب این لقبی بود که عایشه خانم به عثمان داد، پیر مرد خرفت احمق. خب این نعسل مون دیگه رو خلیفه سوم. اینجا میگه العجلو و هو نعسل، تطویق عجل رو کرده است بر چی؟ بر عثمان. مانعی هم نداره، این قابل تطویق هم بر اولیست هم بر سومیست هم بر هر کسی که خودش را در اون جایگاهی بگذارد که لیاقت او جایگاه را ندارد. عجل چی بود؟ عجل را اینا گذاشتن در جایگاه خدا. خب حالا یه عده‌ای هم اولی را گذاشتن در جایگاه که لیاقتش نداشت، در جایگاه ولایت امیرالمومنین. دومی را هم همین جور، سومی را هم همین جور. بنابراین اینام تأویل های آیه و تطبیقاتی که قابل تطبیق است اگرچه دوتا روایت هر دوتا سندش ضعیفه، اما احتیاج به سند ندارد. این تطبیقا تطبیقایی است که قابل تصدیق است و صحیح است. و صلی الله علی محمد و آله.